رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه زیباست، 19 ماه می از تقویم میلادی. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت بهاری جمهوری چک. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، سلام و صبح خیر گرم و صمیمی من رو بپذیرید. روز اردیبهشتیتون خوب و خوش و خرم و دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون کمی موسیقی پخش میکنیم و با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. یک برنامه زنده است که یک ساعت اول اون رو اگر از طریق ماهواره رادیو فردا دریافت میکنید میتونید که ببینید استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا رو، علاوه بر این که برنامه رو میشنوید. اگر خواستید که با ما در تماس باشید، نکته‌ای داشتید، پیامی داشتید، میتونید در طول این برنامه زنده تلفن هاتون رو بردارید و برای ما اسمس بفرستید. 2420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30. دیدگاه های شما شنیده میشه، دیده میشه و حتما خوانده خواهد شد. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من در این صبحانه با خبر، این ویژه برنامه صبحگاهی برای شما، مهتاد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است، حسین قویمی و کیان معنوی در تهیه و اجرای خبر ما رو همراهی میکنند. اینجا در استودیوی صبحانه با خبر هم در کنار من همکارم کیان معنوی است که اجازه بدید به روال هر روز و هر صبحانه با خبر، امروز هم با خبرها کلید بزنیم. یک برنامه صبحگاهی دیگر رو من سلام میکنم به کیان و خوش آمد میگم به صبحانه با خبر. آمادیم که خبرها رو بشنویم.
با درود فراوان. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، عصر شنبه در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در دمشق دست کم 3 تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. این شبکه دولتی عامل بمب گذاری را در محله رکن‌الدین تروریست ها خواند. در همین روز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی کلارین اعلام کرد که تا انتخابات سال 2014 میلادی یک سال دیگر از قدرت کنارگیری نخواهد کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که ایران در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش با آژانس همکاری نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای آمانو که روز جمعه در انستیتو روابط بین‌الملل در مسکو سخن می‌گفت، افزود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داند برنامه اتمی ایران اهداف نظامی دارد یا خیر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرمن ناکرتز بازرس ارشد آژانس چهارشنبه گذشته پس از برگزاری مذاکرات اتمی با ایران در وین گفت پس از یک سال و نیم گفتگو در این زمینه توافقی حاصل نشده است. رسول صنایع راد رئیس دفتر سیاسی سپاه میگوید برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میتواند پیامدهای احتمالی در پی داشته باشد و به گفته او یکی از این پیامدها میتواند وقوع شورش مدل روسی در تهران و سپس سرایت آن به سایر شهرها باشد. رسول صنایع راد با اشاره به اعتراضات سال 88 گفت نیروهای امنیتی در تهران منسجم شدند تا توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی به گفته وی اگر این شورش به شهرهای دیگر سرایت می کرد بر اثر پراکندگی نیروهای مدافع شاید شرایط به گونه دیگری رقم می خورد. در رقابت‌های موسیقی یوروویژن که شامگاه شنبه به میزبانی سوئد برگزار شد، امیلی دی فارست از دانمارک به مقام نخست دست یافت. این زن جوان با ترانه‌ای به نام تنها قطرات اشک در بین 25 شرکت کننده دیگر به عنوان بهترین ترانه سال 2013 از سوی مردم انتخاب شد. I want to touch you when the moon's I want to فرید محمدوف از جمهوری آذربایجان در 58مین دور از رقابت‌های یوروویژن دوم شد و زلتا اگنوویچ از کشور اوکراین در این رقابت تنگاتنگ موسیقی به عنوان سومین آهنگ برگزیده شد. خانم خضر حیدری،
سپاسگزارم. همکارم کیان معنوی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که دیدیم و شنیدیم. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. نگاهی میکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی خواهیم کرد به آمار تازه بیکاری در ایران. مرکز آمار میگوید که جوانترها بیکارترند. موسیقی براتون داریم، به نمایشگاه‌ها و گالری‌ها در تهران سر میزنیم. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، صفحه اول روزنامه‌ها، و همینطور ورق میزنیم روزنامه‌ها رو ببینیم که چه مطالبی در اونها برجسته شده. در همین صبحانه با خبر براتون از گذشته خواهیم گفت. فیلم تازه اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، حالا در جشنواره کن امسال. و حتما در صبحانه با خبر امروز از جهان ورزش هم براتون آخرین خبرها رو مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان این برنامه زنده ویژه صبحگاهی. نامزدهای رقابت در 11مین دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان با اظهار نظرها و جدالها و حاشیه‌هاشون خبرساز هستند. هر روز صبح در صبحانه با خبر رادیو فردا نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران. حالا بشنویم گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با همین موضوع.
سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران با واکنش هایی حتی در میان اصولگرایان روبرو شده. علی مطهری، فرزند آیت الله، مرتضی مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران سخنان احمد جنتی را سخیف توصیف کرد و گفت ایشان میگویند به کسی که سوار بنز میشود مردم رأی ندهند. علی مطهری سپس پرسید آقای جنتی خودش با چه ماشینی رفت و آمد می کند؟ فکر نمی کنم پژوی آقای جنتی ارزانتر از بنز آقای هاشمی رفسنجانی باشد. وبسایت الف نزدیک به اصولگرایان نیز در مطلبی با عنوان حاشیه‌ای بر سخنان خطیب نماز جمعه تهران از احمد جنتی و نهادهای دستندرکار برگزاری انتخابات خواست از هر گونه فعل و سخنی که بی‌طرفی این نهادها را نقض کند دوری کنند. خبرگزاری های ایرانی روز شنبه نامه ای را منتشر کردند که در آن عزت الله انتظامی توضیح می دهد که چگونه در آخرین روز ثبت نام نامزدها سر از وزارت کشور درآورده. آقای انتظامی گفته از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند آماده باشد ماشین می آید دنبالش، و او هم که خیال می کرده قرار است کارهای ثبت بنیاد عزت الله انتظامی انجام شود سوار ماشین شده و خودرو ریاست جمهوری هم او را به وزارت کشور برده. برابر آنچه در این نامه آمده اندکی بعد در سالن باز شده و احمدی نژاد و رحیم مشایی آمده اند در کنار عزت الله انتظامی نشسته اند. عکاسان و فیلمبرداران هم تصاویر این همراهی و همنشینی را ثبت و ضبط کرده اند. ساعاتی پس از انتشار این نامه ستاد حامیان اسفندیار رحیم مشایی پاسخی منتشر کرد که در آن آمده شرایط کنونی استاد عزت الله انتظامی برای ما قابل درک است و از آنجا که ایشان را استاد پیشکسوت می‌دانیم حفظ شأن و جایگاه استاد عزت الله انتظامی را بر خود مفروض می‌دانیم. اما همزمان ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی در یادداشتی نامه منتسب به عزت الله انتظامی را دروغ خبرگزاری فارس نامیده. اما بشنویم از زبان اسفندیار رحیم مشایی که به گزارش ایرنا روز شنبه در سخنرانی خود گفته به رد صلاحیت فکر نمی کند چرا که بر اساس تکلیف آمده. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده به ولایت فقیهی که از آیت الله خمینی یاد گرفته باور دارد و تا آخر پای آن می ایستد. اما در جناح اصولگرا کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در جمع گروهی از هوادارانش سخنرانی کرده، اما پیش از سخنان او بخشی از گفته های آیت الله مصباح یزدی پخش شده.
بعضی بزرگانی که اسم برده شد، بنده قلبن ارادت قوی دارم، مثل نور چشمم دوستشو میدارم، اما شهادت میدم بینی و بین الله که به درد این کار نمیخورن. تو اون نامه نوشتم من بینی و بین الله شهادت میدم، در حضور شما هم شهادت میدم، بینی و بین الله زیر این آسمان روی این زمین من کسی اصلا از آقای دکتر لنکرانی نمیشناسم.
پس از پخش سخنان آیت الله مصباح یزدی، کامران باقری لنکرانی گفته صحبت‌های آقای مصباح دفاع از یک گفتمان است نه شخص. آقای لنکرانی در ادامه گفتمان خود را هم این گونه توضیح داده که درست است کشور با مشکلاتی مانند تورم و گرانی روبروست، اما برای حل این مشکلات نباید خط سازش را در پیش بگیریم و راه حل این مشکلات تنش زدایی با کشورهای دنیا نیست. در حالی که دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه می گفت که سپاه له یا علیه کسی موضع گیری نخواهد کرد، همزمان سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح بدون این که نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته گروه نزدیک به فتنه در طیف اصلاح طلب از کسانی هستند که ممکن است تا حدودی صلاحیت حضور در عرصه انتخابات را داشته باشند. سرتیپ پاسدار جزایری همچنین گفته نباید به متهمان فتنه فرصت داده شود.
امروز یک شنبه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر رادیو فردا نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اقتصادی. همراه ما در این بحث احمد علوی هست، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم هیدری و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، تازه ترین آماری که مرکز آمار در ایران منتشر کرده میگوید که در واقع بیشترین میزان بیکاری در ایران متعلق است به گروه سنی جوانان بین 20 تا 24 سال. پرسشی که وجود داره این هست که چقدر اعتبار داره این آماری که اعلام شده و آیا اون رو میتونیم به تمام کشور تعمیم بدیم؟
البته خدمت شما عرض کنم که این میزان بالای بیکاری که معلول رکود تورمی، یعنی تورم بیش از 30% و نبود رشد اقتصادی که شاید زیر صفر باشه، چندان عجیب نیست. اما همزمان باید گفت این آمار روزآمد نیست، مال تقریبا 6 ماه پیشه و دقیق و کامل هم نیست، چون این آمار بیکاری با توجه داشت که بخش عمده ای از بازار کار ایران غیر رسمی آماری ازش وجود نداره و همچنین باید گفت که تعریف بیکاری با این دولت که الان بر سر کار عوض شد و بنابراین با استاندارد بین‌المللی هم نمی‌کنه، اما در این حال باید گفت که در برخی از نقاط کشور مثل فرزند لرستان یا گیلان یا ایلام حتی بیکاری بیش از 40% و این یک به اصطلاح علامت خطرناکیه، برای اینکه نشون میده که اقتصاد ایران بیشتر به دام این رکود تورمی فرو میره.
آقای علوی، از طرف دیگه رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم اعلام میکنه که در میان جامعه پزشکی ایران حدود 40% بیکار هستند و همین باعث شده که خیلی از پزشکان مهاجرت بکنن. خب سوالی که اینجا وجود داره این هستش که تا به حال دست کم فکر میکردیم که بیکاری بیشتر در گروه هایی که فاقد مهارت یا تخصص هستند باید وجود داشته باشه، اما اینطور که میبینیم در بین پزشکان و متخصصان هم بیکاری وجود داره. فکر میکنید که این به چه دلیل هست؟
این رکود تورمی که الان حاکم شده بر اقتصاد ایران قدرت خرید خانوار رو کاهش میده، به گونه ای که خانوار مجبور الان دائما صرف جویی کنه و هزینه های خودش رو کاهش بده. اوضاع الان به قدری بد شده که خانوار مجبور حتی از هزینه های ضروری مانند بهداشت و درمان هم صرف نظر کنه. بنابراین با کاهش میانگین تقاضای خانوار برای این خدمات، یعنی خدمات درمانی و بهداشتی، طبیعی است که خب تقاضا میاد پایین و بیکاری در میان شاغلان در بخش‌های درمان و بهداشت زیاد میشه. خب بیکار میشن این پزشکان یا حتی پرستاران یا حتی سایر شاغلین.
آقای علوی، این روزها که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به حال موضوع روز هست، بعد نیست که پیوندی هم برقرار بکنیم بین مسئله بیکاری، خصوصا بیکاری جوانان، با انتخابات و اینکه آیا نامزدهای انتخاباتی در مورد حل بحران بیکاری در ایران وعده‌ای و برنامه ارائه کردند یا نه؟
خب بسیاری از این کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی معمولا وعده های زیادی دادن، ولی برنامه‌ای که چندان منسجم باشه و معتبر باشه از نظر اقتصادی من تا الان ندیدم. یکی از به اصطلاح این نامزدها ادعا کرده مثلا که بیکاری رو متوقف میکنه یا کاهش میده در عرض 3 ماه. اینا ادعاهایی که چندان نمیشه براش توجیهی تراشید. بنابراین باید گفت که مشکل بیکاری در ایران یک مشکل ساختاریه و حل این مشکل هم در کوتاه مدت ممکن نیست با این کاندید یا با اون نامزد انتخاباتی، و مشروط به حل مشکلات ساختاری بازار کار که لااقل میشه گفت بخش هایی ازش به نظر نمیاد که قابل حل باشه در کوتاه مدت. تازه اگر بشه بیکاری رو هم کاهش داد، این حکم یک مسکنی رو داره که قدری بیکاری رو برای یه مدتی کاهش میده، اما تا حل مشکل قطعی بیکاری و حل مسئله به شکل بلند مدت ما راه زیادی داریم.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، استاد اقتصاد، همراه ما بودید با صبحانه با خبر امروز. با تون خدافظی میکنم آقای علوی تا فرصتی دیگر.
متشکرم از شما خانم ایدن.
روز ما یک شنبه 29 اردیبهشت ماه رو روی کیوسک مطبوعات حالا نگاهی میکنیم. در این بخش از صبحانه با خبر که همراه ما هست شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر ایلدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید از بهار شروع بکنیم. عکس یک بهار پرداخته است به اظهارات آقای جنتی در مورد بنز آقای هاشمی رفسنجانی که گفته بود رئیس جمهور نباید بنز سوار بشه، و عکس یک بهار به همین موضوع پرداخته.
بله، روزنامه بهار در عکسی که خودش عکس بنز آقای هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده و عکس پژو آقای احمد جنتی رو که روز گذشته در دو روز پیش در نماز جمعه تهران گفته بود که رئیس جمهور آینده نباید بنز سوار بشه، حالا آقای علی مطهری به نوشته روزنامه بهار گفته که بنز پژو آقای جنتی هم کمتر از بنز آقای هاشمی رفسنجانی نیست. تیتر یک این روزنامه هم هشدار رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران هست درباره احتمال وقوع اغتشاش های مدل روسی در ایران پس از انتخابات سال 92.
روزنامه شرق آقای رفیع‌زاده در گزارشی به مسئله قیمت ویزیت پزشکان پرداخته که افزایش چشمگیری داشته و گفته که از 5300 تومان تا 28600 تومان ویزیت پزشکان ارزیابی میشه.
بله، گرانی ها که همچنان ادامه داره. روزنامه شرق در کنار همین خبر افزایش تعرفه های درمانی خبر دیگری هم منتشر کرده درباره این که مجلس تصویب کرده که قیمت بنزین 43% افزایش پیدا بکنه. پیشتر قرار بود 38% افزایش پیدا بکنه، اما قرار است 5% باز بیشتر افزایش پیدا بکنه قیمت بنزین تا درآمد حاصل از اون صرف توسعه صنعت نفت در ایران بشه. عکس یک این روزنامه هم گفتگو با غلام حسین کرباسچی هست که گفته آقای هاشمی رفسنجانی در اون دوره که رئیس جمهور شده بود پس از سالهای پس از جنگ بود، اما امروز اولویت‌های او تغییر کرده و متناسب با فضای جدید اولویت‌هایی برای حل چالش‌هایی که پیش روی جمهوری اسلامی هست رو در نظر گرفت.
در قانون چطور آقای رفیع‌زاده؟ در روزنامه قانون صفحه یک روزنامه چه مطلبی متوجه شدین شما؟
روزنامه قانون در صفحه 1 و تیتر 1 خودش گزارشی منتشر کرده درباره استقبال دوباره بازار از انتخابات و نوشته طلا پایین پرید، سکه از سکه افتاد. البته این روزنامه یادآوری کرده که پیشتر هم نوسان جهانی قیمت ارز گاهی اثر می‌ذاشته روی بازار داخلی ایران، اما در ماه‌های گذشته و به ویژه در یک سال گذشته چون این نسبتی وجود نداشته، اما در حال حاضر با کاندیداهایی که وارد انتخابات شدن کردن دوباره یک تناسبی بین رابطه قیمت طلا در ایران و دنیا ایجاد شده. محسن رضایی هم عکس یک روزنامه قانون هست که گفته نظامی ها در اقتصاد نباید وارد بشن. یک گفتگو هم انجام داده این روزنامه با بنفشه حجازی، شاعر و پژوهشگر مسائل زنان در ایران.
آقای رفیع‌زاده، وقتمون خیلی محدود هست، به اعتماد نگاهی بکنیم که عکسی که محمد جواد حق‌شناس رو نشون میده در کنار محمد هاشمی در میزگردی که این روزنامه برگزار کرده و مطرح شده که رجل سیاسی زن هم میتواند باشد، اشاره است به محدودیت حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
بله، تیتر یک روزنامه اعتماد هم گفتگوی این روزنامه با آقای عبدالعلیزاده هست، وزیر مسکن دوره اصلاحات، که گفته هاشمی رفسنجانی کاندیدای فراجناحی هست و البته ایشون تأکید کرده که بسیاری از اصولگرایان هم ممکن هست که حامی آقای رفسنجانی باشند در جریان انتخابات آینده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، میدونم که روزنامه‌های دیگه‌ای رو هم می‌خواستید که به حال نگاه بکنیم ولی فرصت ما رو به پایان هست. شما رو بار دیگر همراهی خواهیم کرد در همین صبحانه با خبر.
من هم متشکرم از شما و همراه شما و همراهان رادیو فردا خواهم بود در بخش دوم.
پیامک‌های زیادی برای ما فرستادید در همین آغاز برنامه، از همراهیتون سپاسگزارم. آقای خانم علاخانی از مشهد نوشتند که بیشتر از اوضاع گرانی مواد غذایی و بهداشتی در برنامه‌تون صحبت بکنید، وضع کارگران هم بسیار نابسامان است. علی از تهران نوشته است که دعا کنید که مردم سوریه پیروز شوند. برای بازسازی سوریه شاید مجامع جهانی و کشورهای جهان کمک کنند، ولی اگر اسد پیروز شود، این تنها و تنها ایران است که میلیاردها میلیارد دلار پول نفت را صرف بازسازی شهرهای خراب سوریه کرده است. ایشون کمی جلوتر رفتن و آینده نگری کردند. و همراه دیگری که اسمشون رو ننوشتند، نوشتن که آن که گفت نژاد اروپا از نژاد وحشی است، مگر در قرآن نخوانده که میگوید ما شما نوع بشر را از یک زن و یک مرد آفریدیم؟ اشارشون هست به سخنان اخیر آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. و آقای هاشم از امیریه، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه و پیام مهرامیز شما. همینطور ما تلفن‌ها و صداهای شما همراهان رادیو فردا رو هم داریم که در بخش سوم این صبحانه با خبر حتما براتون پخش خواهیم کرد. اما حالا اجازه بدید که در ساعت 7:22 به وقت خوب شما در ایران بریم به حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، بپیوندیم و خبرها رو از جهان ورزش بشنویم.
فدراسیون بین‌المللی کشتی رئیس جدیدی برای خود انتخاب کرد و برخی مقررات این ورزش را هم تغییر داد. در کنگره فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا که در مسکو تشکیل شد، نناد لالوویچ اهل روسیه با 125 رأی از 132 رأی مأخوذه به ریاست فیلا انتخاب شد. برای نخستین بار سمت الزامی یک نایب رئیس زن نیز در این کنگره به تصویب رسید. برخی قوانین مسابقات کشتی هم تغییر کرد. از جمله از این پس مسابقات کشتی به جای 3 وقت 2 دقیقه‌ای در 2 تا 3 دقیقه برگزار می شود. خاک کردن نیز به جای 1 امتیاز 2 امتیاز خواهد داشت. در گزارشی که از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی ایران به یک تغییر دیگر هم اشاره کرد.
کلینج هست شد بعضی از مقرراتی که مربوط به هول دادن ها بود که امتیاز می گرفتن هست شد، کشتی سرعتی بیشتری پیدا کرد.
همه این تغییرات برای ایجاد جذابیت در ورزش کشتی است تا شاید کمیته بین المللی المپیک از حذف این ورزش از برنامه بازی های المپیک 2020 منصرف شود. روز شنبه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس پس از یک جلسه 3 ساعته باز هم برای معرفی سرمربی تیم فوتبال خود به نتیجه قطعی نرسید و کار گزینش به امروز موکول گشت. ولی به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی و به گفته محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، یا منصور ابراهیم زاده معرفی می شود یا محمد مایلی کهن.
گزینه ما آقای ابراهیم زاده و آقای مایلی کهن.
البته برخی گزارش ها حاکی است وزارت ورزش فشار می آورد که محمد مایلی کهن رهبری تیم سرخپوشای پایتخت را به عهده بگیرد، ولی مدیر عامل باشگاه محمد رویانیان میگوید این فقط یک توصیه است.
حالا خب توصیه خودش اشکال نداره دیگه، وزارت ورزش توصیه کرده. تکلیف نکرده که، توصیه کرده.
که به هر حال قرار است نام سرمربی جدید پرسپولیس، تیمی که در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با فراز و نشیب‌ها و حاشیه‌های زیاد روبرو بوده و به مقام هفتم رسیده، امروز اعلام شود. لیگ برتر باشگاه‌ها در دو کشور صاحب فوتبال اروپا دیشب رسماً قهرمانان خود را شناخت. در آلمان بایر مونیخ پس از برد 4-3 در مونشن گلادباخ با 91 امتیاز جام قهرمانی بوندسلیگا را بالای سر برد. در ایتالیا هم یوونتوس با وجود شکست 2-3 در زمین سامپدوریا با 87 امتیاز قهرمانی در مسابقات سری آ را رسماً به نام خود به ثبت رساند. در انگلیس منچستر یونایتد، منچستر سیتی و چلسی به عنوان تیم‌های اول تا سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور حضور خود را در فصل آینده لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا قطعی کردند. آرسنال و تاتنهام که به ترتیب با 70 و 69 امتیاز چهارم و پنجمند، امشب تکلیفشان برای کسب سهمیه چهارم معلوم خواهد شد. آرسنال در پیکار با نیوکاسل و تاتنهام میزبان ساندرلند. و مسابقات تنیس مسترز روم فینالیست های خود را در هر دو بخش زنان و مردان شناخت. امروز در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی با ویکتوریا آزارنکا از بلاروس روبروست و در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی و روژه فدرر سوئیسی پیکار دارند.
ساعت 7:26 صبح هست در ایران. صدای ما رو همچنان از رادیو فردا صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. یادآوری میکنم که میتونید برای ما پیامک بفرستید و همونطور که خواستید شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 20420 733 595 555، 207 926 011 57 30. امیدوارم که به اندازه کافی آروم گفته باشم. و همینطور شماره پیامگیر رادیو فردا که میتونید تماس بگیرید و صدای خودتون رو، پیام خودتون رو روی این پیامگیر ضبط بکنید: 00420221122112. برامون همچنان پیامک فرستادید، فرصت خیلی کوتاهی داریم که من تعدادی از این پیامک ها رو براتون بخونم. شنونده یا بیننده بدون نام گفتند که آقای شیخ محمد یزدی، عجیب است که بانوان ایرانی برای انتخاب کردن باید در صحنه باشند ولی برای انتخاب شدن به ده راهی ندارند. اشارهشون هست به اظهار تأخیر آقای محمد یزدی در مورد حضور زنان به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری. همراه دیگری آرش از پاکدشت گفته است که با درود خدمت شما، درست است که انتخابات خبر روز ایران است، اما این خبر فقط برای حکومت خبر داغی است و نه برای مردم که می‌دانند اینها فقط یک بازی است برای دست انداختن مردم ایران. این هم نظر این همراه رادیو فردا هست. من اینجا تاکید می‌کنم در فرصت کوتاهی که هست پیامک‌هایی که ما براتون می‌خونیم صرفاً نظر همراهان و شنوندگان و بینندگان این برنامه هست و ارتباطی به انعکاس نظر رادیو فردا نداره. این رو هم یادآوری بکنم چون به حال برنامه ما صبحای زود پخش میشه، ممکن که شما در خیابون باشید، بخواید از طریق گوشی یا تبلت اندرویدی یا از طریق آیفونتون برنامه ما رو گوش بدید. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید، در وبسایت رادیو فردا میبینید که راهنمای استفاده از اپلیکیشن رادیو فردا در همه این گجت ها وجود داره و شما میتونید که حتی از فیلترینگ عبور بکنید با استفاده از اونچه که من اینجا میبینم. سایفون میتونه به شما کمک بکنه که به رادیو فردا از طریق گوشی های آیفون یا تبلت اندروید خودتون گوش بکنید و نحوه نمایش بخش مولتی مدیا هم در این نسخه جدید اپلیکیشن ها تغییر کرده. به حال مراجعه بکنید به www.radiofarda.com تا راهنماییتون بکنه چطور میتونید در هر جایی که هستید، در خیابان و در تاکسی هم اگر هستید، رادیو فردا رو با گوشی های همراهتون بشنوید. بریم به بخش بعدی صبحانه با خبر امروز. ساعت 7:29 صبح است و ما تا دقایق دیگر آغاز میکنیم بخش سوم صبحانه با خبر، این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا رو. اجازه بدید که با هم در ساعت 7:30 نگاهی بکنیم به خلاصه خبرها. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همونطور که میبینید کیان معنوی همکارم هم بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر برای اینکه سرخط آخرین خبرها رو بشنویم. کیان،
با سلامی دوباره. به گفته پلیس پاکستان، مردان مسلح معاون حزب تحریک انصاف در ایالت سند پاکستان را به ضرب گلوله از پای در آوردند. زهره شاهد حسین که از اعضای فعال این حزب به رهبری عمران خان بود، روز شنبه در مقابل خانه‌اش در شهر کراچی کشته شد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، عصر شنبه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در دمشق دست کم 3 تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی یمن می‌گویند 4 عضو القاعده در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در منطقه ابیان کشته شدند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر اعلام کرد که ایران در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش با آژانس همکاری نمی‌کند. در خبری دیگر، در کنگره فوق‌العاده فدراسیون بین‌المللی کشتی موسوم به فیلا به میزبانی مسکو، ننات لالوویچ از صربستان به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی کشتی برگزیده شد. در رقابت‌های موسیقی یوروویژن که شامگاه شنبه به میزبانی سوئد برگزار شد، امیلی دی فارست از دانمارک به مقام نخست دست یافت. این بانوی جوان با ترانه‌ای به نام تنها قطرات اشک که در بین 25 شرکت کننده دیگر به عنوان بهترین ترانه سال 2013 از سوی مردم انتخاب شد. رئیس دفتر سیاسی سپاه میگوید برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میتواند پیامدهای احتمالی در پی داشته باشد و به گفته او یکی از این پیامدها میتواند وقوع شورش مدل روسی در تهران و سپس تسری آن به سایر شهرها باشد. در ادامه خبرها، دولت پاکستان اجازه صدور 100 هزار تن گندم به ایران را در مقابل 53 میلیون دلار بدهی برق تأمین شده از ایران صادر کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود. اما ساعت 7:32 صبح هست و ما در بخش دوم صبحانه با خبر چه مطلبی برای شما خواهیم داشت؟ نگاهی میکنیم به گذشته آخرین ساخته سینمایی اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار. همینطور وقایع و خبرهای فرهنگی رو در داخل ایران پیگیری میکنیم. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق خواهیم زد. امروز 29 اردیبهشت ماه یک شنبه و سری هم میزنیم به جهان موسیقی. اما فیلم گذشته، تازه ترین کار اصغر فرهادی با همراه فیلمی از فیلمساز چینی ژیا ژانکه با نام لمس گناه، روز جمعه برای اولین بار در جشنواره فیلم کن در فرانسه به نمایش درآمدند. هر دو فیلم در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند و به نوشته اسوسییتد پرس هر دو فیلمساز از کشورهای آمدند که سینما در این کشورها با مشکل ممیزی دست به گریبان هست. محمد زرقامی همکارم نگاهی کرده به نمایش تازه‌ترین کار اصغر فرهادی و صحبت‌های این کارگردان ایرانی پس از اکران فیلمش در جشنواره فیلم کن.
با فیلم گذشته، تازه ترین اثر اصغر فرهادی جمعه شب در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. این فیلم که یکی از رقبای جدی تصاحب نخل طلایی جشنواره امسال به شمار می رود، در اولین نمایشش با استقبال منتقدان سینما روبرو شد. این گروه از منتقدان ضمن ستایش از ششمین فیلم اصغر فرهادی، نگاه به گفته آنها دقیق و به دور از پیش داوری او درباره پیامدهای دردسرساز طلاق برای زوجها و کودکان را تحسین کردند. آقای فرهادی که سال گذشته با فیلم جدایی در از سیمین توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را کسب کند، در تازه ترین کار خود پاریس را برای بازگو کردن داستانش انتخاب کرده است و گروهی از هنرپیشگان فرانسوی مانند برانیس بژو، بازیگر فیلم آرتیست، طاهر رحیم، هنرپیشه فیلم پیامبر، در کنار علی مصفا در آن به نقش آفرینی پرداختند. اسوسییتد پرس می نویسد که فیلم گذشته همچون ساخته قبلی فیلمسازش به سیاست کاری ندارد و آشکارا یک فیلم احساسی است. اصغر فرهادی در گفتگو با خبرنگاران گفته است که به هنگام فیلمبرداری در خارج از ایران احساس امنیت کاری بالایی داشته و فیلم را به دور از محدودیت‌ها و فشارهای داخلی فیلمبرداری کرده است. با این حال او تاکید کرده است که این فیلم را با توجه به چارچوب‌های اعتقادی خودش جلوی دوربین برده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که فیلم گذشته در سینماهای ایران ایران به نمایش در خواهد آمد. با این حال آقای فرهادی با اشاره به مسئله سانسور دولتی و خودسانسوری در سینمای ایران به خبرنگاران گفته است که شما می توانید خودتان را از گذشته رها کنید، اما گذشته چنین اجازه ای به شما نمی دهد. به نوشته خبرنگار خبرگزاری آسوشیتد پرس، این گفته های کارگردان موضوع فیلم او و شرایطی که در آن به سر می برد را در بر می گیرد. گذشته روایت کننده ی زندگی مردی ایرانی است که برای قطعی کردن طلاق همسر فرانسویش به پاریس باز می گردد، اما در ادامه درگیر ماجراهای تازه‌ای با همسرش، فرزندان و معشوق او می شود. آقای فرهادی که همکنون درگیر نمایش گذشته در جشنواره فیلم کن است، در ارتباط با پرسشی در خصوص فیلم آینده‌اش گفته است که زمانه در این باره تصمیم خواهد گرفت، نه او.
شما همراهان صبحانه با خبر رادیو فردا هر روز به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر هم عادت داریم که در این برنامه اون رو بشنوید. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ما هست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری، به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم صبح رو خیلی خوب و خوش و سر حال و سلامت آغاز کنیم و بهتر به پایان ببریم.
اگه موافق باشین آقای سرکوهی با یک نمایشنامه خانی آغاز بکنیم گفتگوی فرهنگی امروز رو. خانش نمایشنامه مازی استمراری از امروز آغاز میشه، در این باره برای همراهان ما بیشتر بفرمایید لطفا.
بله، نمایشنامه مازی استمراری رو خانم مرضیه ازگلی نوشته و ندا هنگامی کارگردانی کرده. از امروز خانش اون در تالار مولوی آغاز خواهد شد. این خبر خوبی است برای که تالار مولوی مدت‌ها تعطیل بود. تالار مولوی یک زمانی مرکز تئاتر آوانگارد و دانشجویی ایران بود و تئاتر تجربی ایران بود. مدت‌ها چندین ماه تعطیل بود به دلیل مشکلات بودجه، اما حالا کار خودش رو آغاز کرده، اگرچه نه با اجرای نمایشنامه بلکه با برنامه خوانی، اما این هم بسیار خوب است. نمایشنامه مازی استمراری داستان زندگی یک خانواده است در سال‌های 75 تا 90 که خانهشون در طرح بزرگراه‌سازی شهرداری قرار میگیره و میخواد تخریب بشه و اینا میخوان مقاومت کنن.
های سکو، یک نمایشنامه خانی دیگر هم هست. تعدادی از بازیگران مشهور نمایشنامه من چجوری ممکنه یک پرنده باشم رو تا چند روز دیگه میخوان نمایشنامه خانی کنم و ظاهرا قرار هستش که درآمد این برنامه به زلزله زدگان بوشهر اختصاص پیدا بکنه.
بله، این بسیار اقدام انسان دوستانه ای هست و کسانی هم که برن این نمایش خانی رو ببینن هم با یک نمایشنامه بسیار خوب آشنا شدن و هم بازی بسیار خوبی رو خواهند دید و هم این که پولی رو که میدن که بلیت میخرن کمک میشه به زلزله‌زدگان بوشهر. نمایشنامه من چجوری ممکنه یک پرنده باشم نوشته مانتی ویسنی یک هست که روح الله جعفری کارگردانی کرده و در تالار حافظ نشخانی خواهد شد و هنرمندانی مثل رویا نونهالی، سیامک سفری و لیلا رشیدی در بعد تعداد دیگری این نمایشنامه رو خواهند خوند. نمایشنامه داستان بسیار جالبی داره. یک کودکی به دنیا میاد اما به جای دست یک بال داره و اطرافیانش میخوان که از این وضعیت سوء استفاده کنن و درآمد پیدا بکنن. این نمایش هم طور که گفتم روز شنبه 4 خرداد نمایشنامه خالی خواهد شد.
اما یک نمایشگاه با عنوان بهشت عمو سلیم برپاست این روزها در تهران و همینطور موزه هنرهای معاصر تهران قرار است که گنجینه مرکز هنرهای تجسمی سوره رو به نمایش بگذاره. در این باره هم بد نیست که بشنویم آقای سرکوهی.
بله، بهشت گمشده عمو سلیم آثار آقای سلیم کرمی هست. بهش میگن عمو سلیم، خودش هم دوست داره که همین با همین نام خطاب بشه. یک نقاش خدامخته گیلانی است که منظره‌های گیلان، درخت‌ها و دیگر مناظر طبیعی گیلان رو نقاشی میکنه، اما نه با شیوه رئالیستی بلکه با بسا تلفیقی از تخیل بسیار گسترده خودش. این نمایشگاه 50 تابلو ارائه شده در گالری هما. خبر دومی که اشاره کردیم هم جالب هست برای که موزه هنرهای معاصر تهران قرار است آثاری که در گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری هستش عرضه بکنه. در تاریخ 6 خرداد این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. آثاری از کاظم چلیپا، مسعود شجاعی، طباطبایی و دیگران خواهد بود و این آثار هم در زمینه نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، گرافیک، مجسمه و کاریکاتور خواهد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، با صبحانه با خبر امروز هم با ما همراه بودید. با تو خدافظی میکنم تا برنامه دیگه.
منم از شما متشکرم تا برنامه دیگه.
در این بخش از صبحانه با خبر وقتون رسیده که با هم روزنامه های امروز چاپ تهران روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه رو حالا ورق بزنیم و به صفحه های داخلی روزنامه ها سری بزنیم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ماست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید شروع بکنیم با این ماجرای ادامه دار کسب حکم تیر از سوی محمد باقر قالیباف، شهردار حال حاضر تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه ها چه گفتن در مورد موضوع؟
امروز همچنان این ماجرا در روزنامه ها ادامه پیدا کرده. روزنامه بهار رفته به سراغ علی اصغر احمدی دبیر شورای امنیت کشور در سال 82 و روزنامه تهران امروز هم که حامی آقای قالیباف هست رفته به سراغ آقای مرتضی طلایی فرماندهی وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ. آقای احمدی که دبیر شورای امنیت بوده در سال 82 به روزنامه بهار گفته که من هیچ وقت موضوعی به نام صدور حکم تیر برای دانشجویان و کسب چنین اجازه‌ای به آقای قالیباف رو از سوی شورای امنیت در جریانش نیستم و این حرفیه که من تازه دارم میشنوم و خودم در اون زمان دبیر شورای امنیت کشور بودم، ولی چنین ماجرایی صحت نداره. حتی آقای عزیز جعفری فرمانده فعلی سپاه به گفته ایشون در اون زمان فرمانده قرارگاه سار الله بوده که مسئول امنیت تهران بوده و در اون جلسه حضور داشته و چنین حکمی به هیچ وجه ایشون گفته صادر نشده. اما آقای مرتضی طلایی که عضو فعلی شورای شهر تهران هست و در گذشته فرمانده نیروی انتظامی پایتخت گفته چنین حکمی صادر شده بود و آقای قالیباف با اصرار این حکم رو از شورای امنیتی که برخی از اعضای اون اصلاح طلبان هم بودند گرفته، چرا که آقای قالیباف به گفته آقای طلایی معتقد بود که خود اصلاح طلبان دانشجویان رو تحریک میکنن برای اعتراضات.
به قدس هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده خبر داده از موج قراردادهای سفید امضا در بازار کار ایران.
روزنامه قدس گزارش داده که حدود 20-30% کسانی که در بازار کار ایران مشغول به کار هستند این روزها با قراردادهای سفید امضا مواجه شدند. البته روزنامه قدس یادآوری کرده که وضعیت نرخ بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در ایران سبب شده که این قراردادهای سفید امضا رواج پیدا بکنه و اونطوری که این روزنامه نوشته کارفرمایان در برخی موارد دریافت تسویه حساب‌های سفید امضا، گرفتن اختیار کامل از کارگر برای پرداخت میزان حقوق و زمان قطع همکاری، تعیین میزان کار و مسائلی از این قبیل رو در اختیار خودشون قرار می‌گیرن پیش از استخدام کارگر و این یک موضوعی هست که به نوشته روزنامه قدس حتی سازمان جهانی کار هم اون رو بدترین اشکال سوء استفاده از کارگران توصیف کرده.
بسیار خوب. اما نگاهی بکنیم به خراسان که خبر داده است از فروش محل سفارت ایران در کولومبیا با موافقت محمود احمدی نژاد.
بله، روزنامه خراسان خبر داده که با موافقت محمود احمدی نژاد و بر اساس ابلاغی که طی هفته‌های اخیر از سوی محمد رضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد به علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام شده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مجاز هست ساختمان سفارت ایران در کولومبیا رو بفروشه و وجوه حاصل از اون رو به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز بکنه. فروش سفارتخانه ها هم موضوع تازه‌ای هست که از توی دولت آقای احمدی نژاد این روزها به هر حال مطرح شده و فکر کنم در روزهای آینده بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
از این موضوع که بگذریم میرسیم به روزنامه جمهوری اسلامی ایران. به موضوع خیلی حاشیه سازی پرداخته در مورد اظهارات وزیر ارتباطات در ایران که گفته بود ارسال صوت و تصویر امام زمان رو خواهیم داشت با لایه‌های بالاتر از فیبر نوری برای تمام مردم جهان. روزنامه جمهوری اسلامی ایران این رو ادعای عجیب خوانده.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش امروز نوشته که ادعای عجیب وزیر ارتباطات آقای محمد حسن نامی درباره ارسال صدا و تصویر امام زمان با لایه‌های بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهانیان بار دیگر خاطره ادعاهای برخی از اشخاص به خصوص که روزنامه جمهوری اسلامی از اونها نام نبرده اما اشاره ضمنی است به بحث حالی نور آقای احمدی نژاد رو رو در اصفهان زنده کرد. البته روزنامه جمهوری اسلامی تذکر داده به این مقام دولتی که بهتر است وارد مسائل دینی و اعتقادی نشه و این وظیفه رو بر عهده دینشناسان و دینپژوهان قرار بده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع زاده همکار روزنامه نگارم. امروز هم با صبحانه با خبر با ما همراه بودید. با تو خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب برای ما پیامک فرستادید، همراهی نوشتند که سلام، شما میگویید که رجل سیاسی، البته ما نمیگیم، قانون در جمهوری اسلامی ایران میگوید، اما گفتند که چرا اهل سنت رجل سیاسی حساب نمیشن و میدونید که یک مرد سنی حق نداره که رئیس دولت بشه. ازتون میخوام که در مورد این که نمیگذارند یک مرد سنی به عنوان نامزد در انتخابات برای ریاست دولت شرکت بکنه صحبت بکنید. حتما در ویژه برنامه‌ای که برای انتخابات ریاست جمهوری همکاران من در حال تهیه و تدارکش هستند و حتما میشنوید اگر شنونده رادیو فردا باشید، به این موضوع هم خواهند پرداخت و ما هم البته پیام شما رو منعکس میکنیم. اما در مورد رجل سیاسی صحبت شد، یادآوری میکنم که میتونید شرکت بکنید در نظرخواهی که ما در وبسایت رادیو فردا داریم با همین موضوع و شرکت بکنید اونجا و رأی خودتون رو ثبت بکنید. نظرخواهی به این ترتیب هست که پرداخته به موضوع شرط حضور رجل سیاسی در انتخابات و گفته است که در طول بیش از 3 دهه حیات جمهوری اسلامی ایران به دلیل تفسیری خاص از مفهوم رجل سیاسی، زنان به رغم امکان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ وقت تا به حال از فیلتر نهادهای نظارتی رد نشدند و امکان اینکه دیدگاه‌های خودشون رو برای انتخاب به جامعه بتونن عرضه بکنن پیدا نکردند. و همینطور اشاره شده به سخنان محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، که اخیراً گفته است که اساساً قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد. حالا پرسشی که در این نظرخواهی مطرح شده این است که آیا در صورتی که یک زن رسماً کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه و بر فرض که اجازه هم داشته باشه که برنامه‌های خودش رو به جامعه ارائه بکنه، آیا شما به او رأی می‌دهید؟ پاسخی که می‌تونید بدید در 3 گزینه تعیین شده: بله، خیر و بستگی به برنامه دارد. همراهان زیادی شرکت کردند در نظرسنجی رادیو فردا، 34.2% 34.2% طور که میبینم پاسخ بله دادند، 18.9% پاسخ خیر دادند و بستگی به برنامه دارد ظاهراً بیش از همه متوجه همراهان رادیو فردا بوده با 47% آرا. بد نیست که شما هم شرکت بکنید در این نظرسنجی و دیدگاه خودتون رو با سایر همراهان رادیو فردا در میون بگذارید. شما حتما آدرس وبسایت رادیو فردا رو دارید: www.radiofarda.com. اما ساعت 8:48 صبح هست و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، ویژه برنامه زنده صبحگاهی برای هر صبح تازه شما که الان در بخش دوم اون قرار داریم. الان نوبت میرسه به خبرها از جهان موسیقی و اینکه با هم کمی هم موسیقی بشنویم. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر، همونطور که میدونید، همکارم بردیا افشین هست. بریم بپیوندیم به بردیا افشین و کمی موسیقی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. همیشه یک شنبه ها نگاه میکنم به مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی جهان، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر، اما امروز فقط به مسابقه آهنگ یوروویژن میپردازم که دیشب فینالش برگزار شد، مسابقه ای که یکی از مهمترین رویدادهای سالانه موسیقی مردم پسند اروپا است و البته رویدادیه که توجه جهانی رو فراتر از قاره اروپا جلب میکنه و در کشورهای مختلف خیلی ها رو به پای گیرنده های تلویزیونیشون میکشونه تا این مسابقه موسیقیایی رو از نزدیک تماشا کنند. امسال 58مین دوره یوروویژن در شهر مالمو در کشور سوئد برگزار شد، البته به این دلیل که برنده سال گذشته از کشور سوئد بود، هنرمندی به نام لورین با آهنگ یوفوریا. یوروویژن نزدیک به 6 دهه پیش پایه‌گذاری شد به این هدف که مردمان کشورهای اروپایی بتونن گرد یک برنامه سبک و شاد سرگرمی کنار هم قرار بگیرن، مردمانی که تجربه تلخ جنگ جهانی دوم رو سپری کرده بودند و سال 1956 میلادی کشورهای عضو اتحادیه شبکه‌های پخش، رادیوها و تلویزیون‌های اروپایی هر سال این رویداد رو برگزار می‌کنند. هر کشور نماینده خودش رو به این مسابقه ها معرفی میکنه، نماینده‌ای که بتونه یک آهنگ رو به صورت زنده اجرا کنه و بینندگان برای انتخاب بهترین ها در بین اونها به این اجراها رأی میدن. چیزی که شنیدیم آهنگی بود به نام به من باور کن از بانی تیلر، هنرمند معروف کهنه‌کار و 61 ساله ولزی، هنرمند موسیقی سبک راک که نماینده کشور بریتانیا بود، اما نه خودش و نه مردم بریتانیا امیدوار به پیروزیش در مسابقات امسال یوروویژن بودند. با این حال حضور مستقیم بانی تیلر و علاوه نمایندگان کشورهای موسوم به پنج بزرگ در فینال این مسابقات سر و صدای خیلی ها رو در آورده. در جمع 26 فینالیست 5 نماینده کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مستقیم و بدون شرکت در مراحل مقدماتی حضور پیدا می کنند و همین باعث شده تا کشوری چون ترکیه به اعتراض به حضور 5 بزرگ در فینال این مسابقات نماینده ای رو به مسابقات امسال نفرسته. با این حال به غیر از ترکیه هم چند کشور دیگه در این مسابقات حضور نداشتند. البته اونها همپیمان با ترکیه نبودند و دلیل حضور نداشتن نماینده از این کشورها با مسائل اقتصادی مربوط بوده. کشورهای لهستان، پرتغال، لوکزامبورگ و بوسنی و هرزگوین به دلیل کمبود امکانات مالی در این مسابقه شرکت نکردند. با این حال کشور بحران زده یونان نماینده ای رو به مسابقات فرستاده بود که اتفاقا آهنگشون هم با فرهنگ مردمان یونان و هم با شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور مرتبط بوده. آهنگی به نام نوشیدنی الکلی مجانیه.
Μέσα στην Εγνατία, μοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρωτά, ποιος παίζει με τα φωτά. Κι φλόρι μας τραβάνε αγρεβένα. Μας βγήκε τρικυμία μέσα στην Εγνατία, μοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρωτά, ποιος παίζει με τα φωτά. Κι φλόρι μας τραβάνε αγρεβένα.
اما پیش از معرفی برنده مسابقه با هم به قسمت‌های از چند آهنگ گوش میدیم که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده بودند. جالب اینجاست که در این بین بیشتر منتقدین و مردم از آهنگ‌های خوششون اومده بود که اونها رو نماینده‌های کشورهای اسکاندیناوی اجرا کرده بودند. عشق من به تو خوراک میدم آهنگ از مارگریت برگر نماینده نروژ یکی از معدود آهنگ‌هایی بود که تحت تأثیر سبک دابستپ خونده شده بود، آهنگی که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد. کریستا نماینده کشور فنلاند نه فقط با لباس عروسیش بروی صحنه توجه ها رو جلب میکرد که آهنگش به نام با من ازدواج کن برای خیلی ها دلنشین بود، آهنگی که تو مایه های سبک پاپ پانکه. برنده مسابقه همون کسی بود که خیلی ها پیش از روز فینال پیش بینی می کردند. امیلی دوفارست، دختر 19 ساله دانمارکی، کسی که خیلی خیره کننده بود. با این سن کمش روی صحنه کاملا مسلط بود و اجراش تحسین برانگیز. ما با هم به آهنگی که او اجرا کرده گوش می دیم، آهنگ فقط قطره های عشق از امیلی دوفارست.
خب روی همین موسیقی زیبا بهتون بگم که بخش تصویری صبحان با خبر در اینجا به پایان میرسه و دعوت کنم ازتون که نیم ساعت پیش رو رو شنونده صبحان با خبر امروز یا فردا باقی بمانید. Sleep.
the past behind us.